بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو امشب شب رحلت جانکاو و مظلومانه نبی مکرم اسلام است، اگرچه تعبیر به رحلت میکنیم ولی باید گفت شهادت. بدون شک و تردید طبق مدارکی که از منابع اسلامی همه فرق اسلامی رسیدت از منابع خود اهل سنت، پیغمبر رو مسموم کردن. اولی و دومی با همکاری دو تا از همسران پیغمبر با کمال تأسف اینا در قتل پیغمبر، در مسموم کردن پیغمبر دست داشتن. خب اینا هم هست، مدارکش هست. نجاتائی حفظ الله که از علما و محققین بزرگ عصر ما هست، از علمای عرب زبان است، از منابع خود اهل سنت استخراج کرده است که پیغمبر مسموماً و مقتولاً با خواندن ضرب این بزرگوار ایشون به شهادت رسیدن. و نگیم آقا اگر پیغمبر علم غیب داشتن خب چرا از علم غیبشون استفاده نکردن؟ هیچ پیغمبری، هیچ امامی استفاده شخصی از علم غیب نکرده. علم غیب مثل یک ابزاری است، یه امکاناتی است که در اختیار مسئولان یک کشور، یک مملکت قرار میگیرد. اونا حق استفاده شخصی ندارن، باید در جای از اون استفاده کنن که امور شخصی نباشد. شما حساب کنید مثلا یک مأمور شهربانی یا نیروهای انتظامی اسلحه در اختیارش میذارن که در حین انجام مأموریت در ادامه کار مربوط به همون تشکیلات خودش از اون اسلحه استفاده کنه. اگر این آقای مأمور، این پاسدار، این مثلا سرباز، این بسیجی، این خلاصه نیروی شهربانی، اگر در نزای شخصی خانوادگیش از این اصله استفاده کند، این جرم است. علم غیب برای انبیا و ائمه این است، هیچ برای امور شخصی خودشون استفاده نکردن، مثل بقیه مردم زندگی کردن، مثل بقیه مردم، اما اونطوری که کارهاشون رو خودشو انجام میدادن. در صورت حالا عرضم سر این جمله بود که شب شهادت پیغمبر، و شب شهادت امام مجتبی علیه السلام، دومین ولی خدا و حجت خدا. خوب راجع به فلسفه نبوت و رسالت پیغمبر میخوام مطالبی رو عرض کنم، ولی قبل از اون که راجع به فلسفه نبوتش و رسالتش که هدایت مردم، ارشاد مردم، نجات مردم از جهل و از گمراهی بود، از بت پرستی، از دنیا پرستی، از هوا پرستی، شهوت پرستی بود، قبل از اون یک مقدار از کمالات شخصی حضرت عرض کنم. حضرت کمالات زیادی داشت، خصائص زیادی داشت که اینا همه، اینا خیلی هاش کسبی نبود، بعضی هاش اعطایی بود، محبتی بود، بعضی هاش هم کسبی بود. خب پیغمبری که میاد ادعای نبوت میکند باید یک معجزاتی داشته باشد که دیگران از آوردن اون عاجز باشند، تا هر کسی نیاد ادعا کنه من پیغمبرم. پس پیغمبر، امام نیاز به یک علائمی دارند، خصائصی دارند که دیگران نداشته باشند. و مثل عرض کردم علم غیب، مثل شق القمر، شق القمر و علم غیب، یا مثلا مرده زنده کردن، زنده رو میروندن، درخت خوش را سبز کردن، آتش را اشاره کردن خاموش شدن، مثلا یه گرگی، حیوان درندهی در مقابل او رام باشه، تواضع کنه، گرنش کنه. خب برای چی این معجزات، این کرامات، این خصائص؟ تا مردم باورشون بیاد که این ولی خدا، این پیغمبر، این امامه. ولی اگر این خصائصو نداشت، سلام علیکم، خیلی ادعای نبوت و پیغمبری میکردن، چهار تا اصطلاحات علمی هم بلد بودند و دیگران هم بلد نبودند و میامدن ادعا میکردن. حدود قریب به 400 دقیقت، یعنی 4444 معجزه برای پیغمبر نقل کردن که در مرحوم صاحب ناصب التواریخ حدود 270 خورده از این معجزات رو اینجا آورده. حالا من در صدد بیان کردن همه اون معجزات نیستم. یکی از اون معجزات حضرت این بود که حضرت سایه نداشت، یعنی آفتاب، خورشید باعث نمیشد که حضرت سایه داشته باشه. تو هر کسی، یعنی جهت علمی، اگر شما مقابل آفتاب یا نوری ایستادی سایه میاندازه. حضرت سایه نداشت. تو هر کسی نیاد بگه من پیغمبرم. این بزرگوار ختنه شده و ناف بریده متولد شده بود. ائمه همینن. حالا گاهی در بعضی افرادم این اتفاق افتاده، این ممکنه شمول نداشته باشه، اما در پیغمبر و امام علتش این است که هیچ کس چشمش به عورت پیغمبر و امام نباید بیفته. ما در روایت داریم اگر بیفته کور میشه، کسی هم دیگه نگاه کنه، حتی بعد از مثلا به جسدشون. میگن خب مسائل محارم، مثلا عیالش دیگه کنیزش. هرگز پیغمبر محتلم نمیشد، کم که امام هم همین حجت خدا، چون احتلام از تصرف شیطانه، خیالات شیطانی ابلیسیه، وهمه. شیطان در پیغمبر و امام تصرف نداره، لذا پیغمبر و امام هیچ زمان محتلم نمیشن، شیطانی نمیشن، یعنی در خواب شیطان با اینا بازی نمی کنه، نمی توانه اینا رو وادار به، حتی ولی که تو خواب اعتلام گناه نیست. یعنی اگر کسی تو خواب محتلم شد، این دلیل بر نمیشه که آدم بدیه، نه حالا بالاخره به علل این آقا مطلع شده، ولی برای پیغمبر و امام این زیبنده نیست. لذا شما بعضی از مؤمنین مؤمنات بندگان صالح خدا که از این وادی آمدن بیرون تو فکر و خیال مسائل نفسانی و شهوانی نیستن، نه هیچ اینا ماتلم نمیشن، شیطان فریبشون نمیده، نمیتونه طرفشون بره. گفتم باز نمیخوام بگم مرک شیطانی شدانم بدیه، نه این نیست. گاهی اصلا حکمت الهی اقتضا میکنه مقایی به بعضی جوان هست کردیم که شما اگر تقویاتونو پیش کنین، اسباب ازدواج اگر براتون فرام نشود، نزدت مسئله قریزی جنسی در اذیت باشین، در خواب موتل میشی، دفع شهوت میشید و گناه نکنی، معصیت نکنی، یا غذاهایی که محیج شهوت است نخورید، روزه بگیرید، ذکر بگیرید، دعا کنید، تا انشالله اسباب ازدواجتون فراهم بشه. و مواظب چشمتون باشین در کوچه و خیابان، به ناموس مردم نگاه نکنید، مخصوصا این زنهای بیبندبار کذایی که خودشون رو آرایش میکنن به هفت قلم، که اینا شیطان هم بله، خدا شاهده، من خدا رو شاهد میگیرم، شب لیلت پیغمبر ها، شب شهادت حضرت امام مشتبه هست. اگر میخوا شیطان مجسم رو ببینید، نمیزن هست، شکم نداشت باشه، اینا شیاطین انسی هست. ببینید در قرآن هم شیاطین امینش، ببینید جن و انس، اینا شیاطین انسی هستن که فریب شیطان کذایی رو خوردن، مأمور و سربازان ابلیس و شیاطین هستن که مردا جوانهای ما را به گناه و معصیت وادارن. خب مرداشون هم بیغیرتن یا برادراشون بیغیرتن؟ بعضی هم نه، مردم غیرت دارن، برادرم غیرت دارن، اما اینا دیگه خیلی دریده و بیحیای برف نمی کنن. اینطور نیست که باز بگیم باز همه اقوام شو باز بیعیاین چه مثل میغیرتن، نه، فراوان شکایت میرسه بعضی از این جوان ها، میگه خوارم مثلا بعد حجابه، هشم نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، گوش نمیکنه، دیگه لازمش اینه که ما برخورد فیزیکی کنیم، بزنیم فلان، بدتر هم میشه، مثل این غیرت داره ولی دیگه بیشنه این شمجیرش نمیبره. خب هرگاه چشم مبارکش به خواب میرفت دلش بیدار بود، یعنی هیچ اینطور نبود که مثل ما وقتی میخوابیم دیگه مشاعر ما خیلی کار نمیکن، صدا ما باید بزنه گویی نمیفهمیم. پیغمبر خواب بیداری براش نداشت، اون چی که در بیداری میشنید و میدید در خوابم همین بود. پیغمبر فرقش همینه دیگه، پس چشم حضرت چه بسته باشه چه بیدار باشه میبینه، همونطوری که از مقابل میبینه از پشت سرم میبینه، مشاهده میکنه. هرگز مگس روی بدن مبارک حضرتش نمینشست، یعنی حیا میکردن، اینو کرامتی بود. اون مگس حیوانات، خیلی از حیواناتم معرفت دارن نسبت به مقام امام، میگن درباره ذوالجلال حضرت ابی عبدالله دارد که وقتی که تیر سشو به قلب ابی عبدالله اصابت کرد، رفت این حیوان کنار گودال قتلگاه، دستاشو برد جلو، پاش عقب داد، کمر خم کرد که حضرت خیلی از ارتفاع بلند نیفت. این اسب آنقدر معرفت داشت، خیلی از حیوانات در مقابل انبیا ائمه معرفت داشتن، فراوان ده ها روایت ما در این زمینه داریم. و این بزرگوار با هر که در حقیقت یعنی رام میرفت، اینطور نبود که مثلا حضرت بهش که برو عقبتر، نه، حضرت وقتی راه میرفت اصلا هیبت و عظمت حضرت باعث میشد که طرف کسی از جون جلوتر حضرت نمیتوانست برسه. حتی دارد در مسابقه های مثلا اسب دوانی که شرکت میکردن، حضرت گوی سبقت را از همه میگرفت، میره بود. هر دابه و دارد که حیوانی که سوار میشد چه اسبی، اسدری، الاغه، این دیگه پیر نمیشد. پیر نمیشد. خیلی الان مفصل در جلسه قبلی اشاره کردم که حضرت مثلا حدود 25 تا اسب داشتن، 21 شتر داشتن، 3 تا الاغ داشتن، حدود زن 7 تا اسدر داشتن. البته اینا به امور شخصیشون استفاده نمی کردن، اینا میدان جنگ و نبرد و در مسائل دینی و در حقیقت اینطوری بود. ولی نه این که آل حضرت مثلا برای کیف نفسانیش چند تا اسدر داشته باشه، چند تا شتر داشته باشه، چند تا نمیدونم اسب داشته باشه، 10 تا شمشیر داشته که هر کدوم اینا اسمای خاصی داشته، 70 سپر داشته مثلا. اینا همه تعدد این ابزار برای دفاع از دین هست، چون خدا به پیغمبر میفرماید که برای مبارزه با دشمن مسلح باشید، خودتون رو مجهز کنید به هر مقدار که میتونید، استطاعتتون، چه از لباس خیر، چه اسبهای دونده و چه اسلحه‌های سرنیزه و شمشیر و کلاخوت و امثال این هم. و هیچ کس نتوانست بول و قایت پیغمبر رو ببینه ابدا، یعنی زمین میبلید، میبلید، هیچ بوی بد متنفر، تنفر کننده از حضرت هرگز خارج نمیشد، معطر همیشه بود که بوی عطر پیغمبر، عرق پیغمبر بوی خوش میداد، نفس پیغمبر بوی خوش میداد، دهن مبارکشون معطر بود بوی خوش میداد، هیچ بوهای بدی که بعضی انسان ها دارن ابدا نداشت. ولی این که حضرت دستورم میداد از عطرم استفاده میکردن، میگن یکی از خرجهای منزل پیغمبر پول عطر بود. دقیقا فرمال هرچنگ میگن اصلش عطر عرض کردیم، اما همه غلط مشهورش عطر. و حضرت از انواع عطرهای خوشبو هم استفاده میکرد که دیگران هم یاد بگیرن. مستحب به انسان وقتی میخواد بیاد بیرون به دیدن اقوام، ارحام، دوستان، رفقاش، خوش زینت کنه، به لباسش برسه، مسواک کنه دندوناشو، از موهاشو شانه کنه، تمیز، نظیف، از نظافت و منال ایمان. پیغمبر زندگیش خیلی تمیز بود، لباساش خیلی تمیز بود، ابدا یقه چرک نبود، ابدا. بدن مبارکشون که دستور میدادن برای اینکه ما هم یاد بگیریم دیگه، مقید به مثلا غسل جمعه بودن، استمام میکردن به این کیفیت. در صورت در زم که از بوهای خوش استفاده میکردن، اگر از اونم استفاده نمیکردن، از رد بوی خوش داشتن اصلا. هرگز خمیازه نمی کشیدن، چون میگن خمیازه تصرفات شیطانه، دندره نمی کردن ابدا، یعنی کسی ندیده بود اصلا که حضرت مثلا. و در وصف چشمه های مبارک حضرت دارد، لا تمدن نعینه که الما متعنا بی از واجن من هم ولا تحزن علیهم وحفظ جناک للمؤمنین. حضرت هیچ زمانی چشم همچشمی نداشت، به زندگی های مردم نگاه نمی کرد ابدا. می فرمودن که اوسانی ربی پروردگار من به من نصیحت کرده، موعظه کرده که من هرگز مثلا به بالاتر از خودم نگاه نکنم، همیشه به پایین تر از خودم نگاه کنم. همیشه به من گفته کسی که به تو ظلم کرد او رو ببخشم، عفوش کنم، در صدد انتقام بر نیایم. شروع میکنن وقت آیات زیادی رو در وصفش بیان کردن، من جمله خدا توصیفش میکنه، انا ارسلناک بشیرا و نذیرا و داعیا الالله و سراجا منیرا. بشیر باش، نذیر باش، سراج منیر باش، چراغ روشن باش، مهربان باش. و همونطوری که همه شنیدید خداوند درباره موفقیت پیغمبر میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر تو یه آدم خشن تندخوی بد اخلاقی می بودی مردم از اطرافت فراکنده می شدن. و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق عظیمی. در قرآن شاید در 12 چیز است که عظیم شمرده شده، از این من جمله اخلاق پیغمبر. اخلاق پیغمبر خدا میگه انک لعلی خلق عظیم. اون وقت این خلق عظیم چیه؟ صبر پیغمبره، حلم پیغمبره، شرح صدر حضرت است، توکل حضرت است، اخلاص حضرت است، ایثار حضرت است، کم صحبتی حضرت است، مردمداری حضرت است، عفو و بخشش مردم است، همینا هست. یعنی هر چه که انبیای گذشته به تنهایی در مجموع داشتن، حضرت تک و تنها داشت. لذا وقتی که از اخلاق پیغمبر سوال میکنن که اخلاق پیغمبر چه بود، میگن اخلاق پیغمبر قرآن بود. شما قرآن خوندید؟ قرآن یعنی اخلاق پیغمبر. در بعضی از روایات اخلاق پیغمبر آیات اول سوره مؤمنون بود. امانت دار بود، در نمازش مقید بود، نماز اول وقت بخونه، خاضب بود، خاشع بود، صادق بود، چشمش پاک، زبانش پاک، هرگز دروغ نگفت، روی هوا و هوس صحبت نمی کرد، روی غرض و مرض صحبت نمی کرد. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. حالش این بود، و ما ینطق عن الهوى ما کذب الفؤاد و ما را. هرگز، یعنی قلب حضرت هیچ دروغ رو نمیپذیرفت. اون شم که میگفت از عرش، از فرش، از شب معراج خبر میداد، حقیقت ها بود که در حقیقت بیان میفرمودن. در چهره نازنینش دارد و شمس و الله ها به چهره پیغمبر بود تعبیر شده، خیلی چهره نورانی بود. تو تاریکی ها می رفت عزت نور می داد، چهره عزت نور می داد. در صبر و استقامت صبر جمیل داشت. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین رو کاملا حضرت عمل می کرد، اینا رو همه رو داشت. در پاکی و قداستش می فرمودن که انما یرید الله لیزم انکن رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، درباره این بزرگوار و خاندانش نازل شده. درباره کتابش می فرماید انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن خیلی کریمه، خیلی بزرگ، از اون عالم مکنون آمده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر بر شما مسلطه، حاکمه، امر میکنه. پیغمبر ولی خداست، اختیاردار شماست، حتی از خودتون بر شما اختیارش بیشتر هست. ما نسبت به خود ما خیلی اختیار داریم، اما خدا به پیغمبر این اختیار رو داده که او قدرت داره، اختیار داره در تصرف کنه در تمام اموال ما. البته معلوم که حضرت بی جای هم هرگز نمی کنه. درباره امتش خدا می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تؤمنون بالله ولو آمن اهل القرى اهل الكتاب باشید لکان خیر لهم. اگر بهترین امت رو تو داری، امت اسلام، توی شیعه، توی امت محمد ابن عبدالله، کنتم خیر امت. چرا؟ شما خیر امت هستید چو امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، ایمان به خدا دارید. یعنی اگر ما امر به معروف کردیم، نهی از منکر کردیم، مردم رو هدایت کردیم، خیر امت هستیم، و الا نه. در وصف نمازش خدا میفرماید و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر ما این مقدار شب رو بلند شو با خدای خودت راز نیاز کن تا ما مقام محمود بهت بدیم. لذا حضرت هرگز شب رو تمام نخوابید، شب رو چند تقسیم میکرد. اینطور نبود که حالا ما مثلا وقتی میخوام خیلی حالا عابد بشیم و خیلی نماز شب خون بشیم، میگیم نیم ساعت، یه ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، 2 ساعت قبل از اذان صبح بلند شیم، قرآنی، نمازی، دعایی. ولی حضرت نه، چند نوبت بلند میشد، نماز میخوند، یکم قرآن میخوند، سجده میکرد، باز میخوابید. دیگه عادت هم کرده بود دیگه، اگه کسی بتونه این عادت بسیار، باز میخوابید، باز چند نوبت، همینطور دارد که 2-3 نوبت، 3-4 نوبت تا قبل از اذان صبح میخوابید، بلند میشد، نماز میخوند، قرآن میخوند، اون آیات آخر سوره آل عمران رو تلاوت میکرد. نفی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یسکنون الله قیاما و قعودا الی آخر. این آیات میخوند و گریه میکرد، اشک میریخت، راز نیاز میکرد. اینطور نبود که تمام شب را حضرت بخوابه. خدا وقتی وعده این مقام محمود را هم بهش داده بود و بهش هم داد در حقیقت، انهو لما قام عبدالله ید او کادو یکون علیه لبدا. خدا رو عبادت میکرد، بندگی میکرد، با حال این که خداوند عنایت کرده بود، یعنی گناهی نداشت چه قبلن چه بعدن، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یعدیک صراطا مستقیما. وقتی که بلند میشد، گریه میکرد و راز نیاز میکرد در پیشگاه خدا، یکی از زوجات حضرت یا از اصحاب حضرت گفتن که یا رسول الله، خدا که تو قرآن میفرماید ما گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیدیم، یعنی تو مبتلا به گناه نخواهی شد، چرا انقدر مناجات، گریه، راز نیاز، عبادت داد؟ فرمود افلا اکون عبدن شکورا، آیا نمیخوام بنده شکوری باشم؟ همین که خدا منم مثلا پیغمبر قرار داده، نبی قرار داده، امت خوب به من داده، قرآن به من داده، حال نماز به من داده، شفاعت به من داده، و و این، آیا نمیخوام بنده شاکری باشم، خدا رو شکر کنم؟ افلا اکونو آره عبدن شکورا، میخوام بنده شاکر باشم در پیشگاه پروردگار. یکی دو تام از این روایات اخلاقی از حضرت براتون بخونم، دعاتون کنم به شرط این که یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمود طوبی لمن صلحت سریرته و حسنت علانیته و ازل من الناس شره، طوبی لمن عمل به علمه و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوله، طوبی لمن طال عمره و حسن عمله و حسن منقلبه. خوشا به حال اون کسی که، خوشا به حال کسی که درونش رو اصلاح کرد. طوبی لمن صلحت سریرته، یعنی تو قلبش، تو مغزش فکر بد نبود، فکر گناه نبود، خیالات بد نبود، فکر و قلب و مغز و باطنش اصلاح شده بود. همیشه افکار خوب بود، فکرهای الهی بود، شیطانی نبود. خوشا به حال کسی که حسنت علانیتو، ظاهرشم، تیپشم مسلمانی بود، شبیه به غربیا و نمیدونم بیگانه ها و تیپ و قیافه و لباس و موی سرش و وضعیت زندگیش غربی نباشه، شرقی نباشه، بلکه اسلامی باشه. یعنی تحت تأثیر فرهنگ غرب و بیگانه قرار نگیره. ما چقدر روایات داریم که شبیه به یهود و نصارا نباشیم. یهود کیه؟ نصارا. یهود هم اسرائیلی ها، نصارا اروپایی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها، اینا معمولا نصارا هستن. یعنی ادعا میکنم ما مسیح هستیم که مسیح هم نیستن، دروغ میگن. اگر اینا واقعا مسیح واقعی باشن، پیرو حضرت عیسی باشن، آیا حضرت عیسی به اینا اجازه داده علیه کشورهای اسلامی توطئه کنن، خیانت کنن، لشکرکشی کنن، کارشکنی کنن؟ آیا حضرت عیسی به رئیس جمهور آمریکا، نمیدونم دولت مردانشون اجازه دادی این همه به منت ما به جرم این که دنبال استقلال هست، گفته استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، میخوام رو پای خودمون باشیم، آیا حضرت عیسی به اینا گفته شما برید با این شعارها اینا در افتید و اختیار و ارادشون بگیرید، عریتشون بگیرید، تحریمشون کنید؟ آیا حضرت عیسی؟ ابدا. آیا حضرت موسی کلیم که یهودی ها اسرائیل ادعا می کنند ما پیرو حضرت موسی هستیم، حضرت موسی به اینا اجازه دادی این همه علی مسلمان ها توتو کنند، با مردم لبنان این کنند، سرزمین لبنان رو قصد کنند، بیت المقدس قصد کنند؟ آیا حضرت موسی چنین اجازه رو؟ ابدا. پس به والله و تالله نه این مسیحی ها مسیحی هستند، نه این یهودی ها کلیمی هستن، نه اینا تابع شیطان ابلیس هستن، دروغ میگن. خب حالا ما هم وظیفه ما این است که نه از شرق نه از غرب الگو بگیریم، بلکه از قرآن، از اسلام، روی پای فرهنگ خودمون بیستیم. فتوبا لمن صلحت سریرتو و حسنت علانیتو و عزل من الناس شرو، شرش به مردم نرسه، ضررش به مردم نرسه. فتو بال من عمل به علم خوشا، بال کسی که اون چی که از خوبیا میدونه به علمش عمل کنه، عامل به علمش باشه. چون خیلی هستن که خیلی چیزای خوب بلدن، به قول قدیمی ها لالالالا بلدن، ولی به خواب نمیرن. نه، کمال این است که انسان اون چی از خوبیا میدونه بهش عمل کنه. توبا لمن عمل به علمه، اگر هر کسی به علمش عمل کنه، این کار بده اجتناب کنه، این کار خوبه تبعیت کنه. و انفق الفضل من ماله، خوشا باله کسی که زیادی اموالش رو انفاق کرد، یعنی وجوهات شرعیشو بده، خمس زکاتشو بده، اموالشو تزکیه کنه. و امسک الفضل من قوله، حرفای اضافیش نگه داره، حرف زیادی نزنه، حرف مفت نزنه، حرف بد نزنه، حرف لوده نزنه، فحاشی نکنه، بددهنی نکنه. تو بال من طال عمرو، خوشا بال کسی که عمرش طولانی، اعمالش خوب. پیغمبر بعد از هر نمازی، خود پیغمبر تو مفاتیح هم داره در قسمت آخر نگاه کنید، بعد از هر نمازی میگفت خدایا اگر زندگی، عمر در طاعت تو، بندگی تو خرج میشه، تو میدونی که عمر من، زندگی من در طاعت تو مصرف میشه، عمرم طولانی کن. اگر چنانچه نه، خلاصه در معصیت جانم رو بگیر. خوشا باله کسی که خوب زندگی کنه، خوبم از این دنیا بره، خدا از او راضی باشه. آره، مورد خطاب یا ایت و نفس المطمئنه ارجی الی ربک که راضیتن مرضی بشه. و ویل لمن طال عمرو، وای به حال کسی که عمرش طولانی اما در معصیت و گناه خلاف بگذرانه، که خداوند از دست او عصبانی باشه و ناراحت باشه. وای به حالش، وای به حالش. انشاءالله بقیه عرائض ما اگر زنده بودیم فردا شب. صلوات خط بفرمایید.